سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. من جعفر احمدی، امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. کامالا هاریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور دیروز آخرین تلاش خود را برای تشویق و ترغیب رای دهندگان در ایالت پنسیلوانیا انجام دادند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، پنسیلوانیا یکی از 7 ایالت کلیدی است که انتظار می رود در مورد سرنوشت انتخابات ایالات متحده تصمیم گیری کنند. هاریس نامزد حزب دموکرات و ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه تقریبا همزمان در ریدینگ و آلنتاون، دو شهر کوچک در جنوب شرق پنسیلوانیا، یک روز پیش از انتخابات 5 نوامبر حضور یافتند. هاریس و ترامپ هر دو در جریان کمپین انتخابات هر آنچه در توان داشتند برای به دست آوردن 19 رأی هیئت انتخاباتی یا الکتورال کالج پنسیلوانیا انجام دادند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیش بینی می کند که در اثر بارش و ذوب شدن برف، سطح آب دریاهای برخی حوضه های دریایی افغانستان امروز سه شنبه تا پنج شنبه بلند خواهد رفت و امکان دارد در برخی مناطق سبب سرازی شدن سیلاب شود. این وزارت روز دوشنبه گفت که اداره هواشناسی افغانستان احتمال بارانهای نسبتاً شدید و سیلاب را در مسیر دریای هریرود، مرغاب و آمو پیش بینی کرده. از باشندگان مناطق واقع در نزدیکی این دریاها خواسته شده که مراقب باشند. سیلاب‌های امسال در افغانستان جان صدها نفر را گرفته و خسارات مالی هنگفت وارد کرده است. اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID اعلان کرد که در نمایشگاه 2024 پاریس قرارداد فروش 600 کیلوگرم زعفران افغانستان ثبت شد. این اداره روز دوشنبه گفت که این قرارداد سالانه 1,070,000 دلار ارزش دارد که مقام زعفران افغانستان در بازارهای جهان را بلند خواهد برد و در بهبود روزگار مردم افغانستان کمک خواهد کرد. USAID در شبکه X یا تویتر سابق نوشت که زعفران افغانستان توجه مشتریان بزرگ در نمایشگاه‌های جهانی را به خود جلب کرده است. آیت الله سیستانی، رهبر مذهبی شیعیان در عراق، بر ضرورت جلوگیری از مداخله خارجی در آن کشور تاکید کرده است. سیستانی این سخن را پس از آن گفت که گزارش‌های از احتمال حمله ایران به اسرائیل از طریق عراق منتشر شد. در وبسایت آقای سیستانی روز دوشنبه با نقل از او آمد که اسلحه باید تنها در اختیار حکومت باشد و مداخله خارجی در عراق در همه ابعاد آن باید خاتمه داده شود. او افزوده که عراقیان باید از تجارب گذشته درس به عبرت بگیرند و برای خارج ساختن کشور از بحران و برای کامیابی و پیشرفت کوشش کنند. و رسانه‌های هند گزارش دادند که راشد خان، ستاره مشهور کرکت افغانستان و جهان، از تیم گجرات هند با عنوان عضوش سالانه معادل 700 میلیون افغانی معاش می‌گیرد. راشد خان یکی از مؤثرترین اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در حال حاضر، یکی از ستاره‌های بزرگ IPL یا لیگ برتر کرکت هند محسوب می‌شود. او با درآمد ماهانه معادل 59 میلیون افغانی در فهرست پردرآمدترین ورزشکاران جهان است. پنج و 35 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، ما مردم در ایالات متحده امروز به پای صندوق‌های رای دهی می‌روند. این انتخابات نه تنها برای ایالات متحده بلکه برای جهان مهم خوانده می‌شود.
اگر آقای ترامپ رئیس جمهور شود، یک نوع دید بزرگ استراتژیک به دنیا خواهد داشت، و اگر خانم هرس رئیس جمهور شوند، اینا یک نوع دید کاملا متفاوت به دنیا خواهد داشت.
اما آیا نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بر وضعیت افغانستان تأثیر خواهد گذاشت؟ گزارش مفصلی داریم در این مورد. و در گزارش تازه ملل متحد به مشکلات ناشی از محدودیت‌های طالبان بر کار زنان مؤسسات امدادرسان داخلی و خارجی پرداخته شده.
مخصوصا اون زنانی که نانآور خانواده خود، شوهر خود، پدر خود، برادر خود، مردان خانواده در دوران جنگ از دست دادن، بیشترین قربانی را این زنان پرداخته روان هستند، به خاطر که اینا با فرزندانشان نانآور خانواده هستند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. نتایج نظرسنجی ها، رقابت خیلی تنگاتنگ در انتخابات امروز ریاست جمهوری ایالات متحده را پیش بینی می کند. کامالا هریس نامزد حزب دموکرات و معاون رئیس جمهور فعلی و رقیبش دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد حزب جمهوری خواه بروز دوشنبه با مبارزات انتخاباتی خود ادامه دادند. سلطان محمد سرور گزارش می داد.
مردم امریکا امروز پای صندوق‌های رأی رفته برای انتخاب رئیس جمهور کشور خود رأی می‌دهند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نامزد دموکرات کامالا هریس و نامزد حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ در رقابت خیلی تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. تا دیروز حدود 78 میلیون نفر از آمریکایی‌ها پیش از روز انتخابات رأی دادند که تقریبا نصف همه آرای انتخابات سال 2020 به شمار می‌رود. اکثریت ایالت‌های آمریکا اجازه می‌دهند که مردم بر علاوه حضور در مراکز رأی‌دهی در روز انتخابات، رأی خود را از طریق پوسته هم می‌توانند بفرستند. نظرسنجی اخیر شبکه تلویزیونی NBC نشان می‌دهد که هریس و ترامپ از لحاظ رأی با همدیگر برابرند. هر دو نامزد یک روز قبل از انتخابات به مبارزات انتخاباتی خود در برخی از ایالت‌های کلیدی آمریکا از جمله ایالت‌های شمال و شرق ادامه دادند. کامالا هریس و دونالد ترامپ روی ایالت‌های معروف به ناحیه یا نوار زنگ زده تمرکز داشتند. این ایالت‌های سنتی سابق از سال‌های 1980 به این سو با مشکلات اقتصادی دچارند. کامالا هریس روز دوشنبه به مبارزات انتخاباتی خود در شهرهای آلنتاون، پیتسبورگ و فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا ادامه داد. رقیب وی دونالد ترامپ نیز روز دوشنبه مبارزات انتخاباتی خود را در کارولینای شمالی آغاز و سپس به پنسیلوانیا و میشیگان رفت. اگر ترامپ برنده شود، وی نخستین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که بعد از دوره اول ریاست جمهوری انتخابات دوم را میبازد و در انتخابات سوم پیروز میشود. اما اگر کامالا هریس معاون رئیس جمهور فعلی در انتخابات امروز برنده شود، وی اولین زن در تاریخ آمریکا خواهد بود که به مقام ریاست جمهوری انتخاب می شود. در انتخابات امسال آمریکا به اساس معلومات مرکز پالیسی دو حزبی حدود 244 میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی اند. مراکز رای‌دهی در شرق آمریکا از ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه گشوده می شوند و رای‌دهی در برخی مناطق تا 1 صبح روز چهارشنبه ادامه می یابد. حکومت ها و مردم کشورهای مختلف جهان انتخابات امروز امریکا و نتایج آن را دنبال می کنند. آریان شریفی استاد امنیت بین المللی در پوانتون پرنستن امریکا به این باور است که انتخابات امروز امریکا هم برای مردم امریکا و هم برای جهانیان اهمیت دارد.
برای ایالات متحده از این رو اهمیت داره که جامعه امریکا واقعا در این دهه‌های گذشته به این حد که از هم جدا و به اصطلاح دو قطبی شده هرگز نبوده. واقعا جامعه امریکا در اصول اساسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی واقعا در دو قطب تقسیم شدن. اهمیتش برای دنیا است که بر اساس همین دو قطبی بودن جامعه امریکا و ترشح ای بالای سطح سیاسی حکومت امریکا، امریکا واقعا میره به طرف یک شفت پارادایم عمومی. ای بار اگر آقای ترامپ رئیس جمهور شوه، یک نوع دید بزرگ استراتژیک به دنیا خواهد داشت، و اگر خانم هرس رئیس جمهور شوند، اینا یک نوع دید کاملا متفاوت به دنیا خواهد داشت.
با اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان، حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در اشاره به انتخابات امریکا گفته که حکومت طالبان خواهان رابط حسنه با همه جهان است و رئیس جمهور بعدی امریکا به گفته وی باید یک سیاست واقعی و مثبت در مورد افغانستان در پیش گیرد.
می دانید چرا انتخابات امریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تأثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح می دهیم.
در پوشش ویژه انتخابات پنجم ماه نوامبر،
گزارش های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه،
همه در رادیو آزادی. شبکه های آنلاین ما را دنبال کنید.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما پوشش ویژه از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به شما خواهیم داشت. دو نامزد، دونالد ترامپ و کامالا هریس، در این انتخابات رقابت می کنند. هنوز روشن نیست کی برنده خواهد شد، اما رئیس جمهور ایالات متحده چگونه برگزیده می شود؟ بیایید بیشتر در این گزارش توضیحی بشنویم.
الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی چگونه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را انتخاب میکنند؟
وقتی آمریکایی‌ها در ماه نوامبر رأی میدهند، آرای مردم مستقیما برنده را تعیین نمیکنند، بلکه یک سیستم پیچیده به نام الکترال کالج یا هیئت انتخابات رئیس جمهور آینده را انتخاب میکنند. در اینجا نگاه به نحوه عملکرد آن میاندازیم. پنجم نوامبر سال 2024 روزی است که آمریکایی‌ها برای انتخابات رئیس جمهور پای صندوق‌های رأی می‌روند، اما این یک روند ساده نیست. در ورق رأی‌گیری نام دو نامزد وجود دارد: دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه و رقیب دموکرات، و کامالا هریس. اما مردم به طور مستقیم به این افراد رأی نمی‌دهند، در عوض الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند.
چرا الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را انتخاب می‌کنند؟
این سیستم توسط بنیانگذاران ایالات متحده ایجاد شده. آنها به دنبال سیستمی بودند که منصفانه ترین روش برای انتخابات رئیس جمهور باشد. در رأی‌گیری عمومی هر فرد یک رأی حق دارد، اما در این روش ایالت‌های پرجمعیت ایالت‌های کم جمعیت را تحت شعاع قرار خواهند داد. به عنوان مثال، جمعیت فیلی کالیفرنیا 39 میلیون نفر است که از مجموع جمعیت 20 ایالت کوچکتر بیشتر است. این سیستم رأی‌گیری عمومی اصول فدرالیسم را تضعیف می‌کرد. بنیانگذاران آمریکا اصول فدرالیسم را اساس برای قانون اساسی می‌دانستند.
اما چرا کنگرس رئیس جمهور انتخاب نمیکنه؟
اگر کنگرس این وظیفه را بر عهده داشت، قوه مجریه تحت نفوذ قوه مقننه قرار می گرفت که این خلاف اصل تفکیک و استقلال قوا است. الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی نوع تلفیق بین رأی مستقیم و غیر مستقیم است.
الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی چگونه کار میکنه؟
هر ایالت با تعداد سناتورها و نمایندگانش در کنگرس الکتور دارد. الکتور شخصی است که دارای مجوز نمایندگی رأی ایالت خود در کالج انتخاباتی یا هیئت انتخاباتی است. برای مثال، وایمینگ یکی از کم نفوذترین ایالات با جمعیت حدود 500 هزار نفر، دو سناتور و یک نماینده دارد، پس 30 رأی الکترال به دست می آورند. در مقابل کالیفرنیا با جمعیت 39 میلیون نفر، دو سناتور و 52 نماینده دارد که در مجموع 54 رأی الکترال را از آن خود می کند. حال دیده می شود که جمعیت ایالت کالیفرنیا تقریباً 67 برابر بیشتر از جمعیت ایالت وایمینگ است، اما وزن انتخاباتی آنها تنها 18 برابر است. در مجموع 538 رأی الکترال در 50 ایالت آمریکا و ناحیه کلمبیا وجود دارد.
چی کسی اعضای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی را انتخاب میکنه؟
معمولاً احزاب سیاسی الکترها را انتخاب و تعیین میکنند. الکترها موظف هستند به نامزدی که در ایالتشان پیروز شده است رأی دهند، اما گاهی برخی از الکترها به فرد دیگری رأی میدهند. در سال 2016 10 الکتور به اصطلاح نامتحد از ارج گذاشتن و تعهداتشان خودداری کردند. از جمع 10 الکتور 8 تنشان به هیلاری کلینتون رأی ندادند و دو تن دیگرشان از رأی دادن به دونالد ترامپ خودداری کردند. این اقدام بر نتیجه نهایی انتخابات تأثیری نداشت، اما بسیاری از ایالات برای آنچه که رأی دهی غیر قابل اعتماد نامیده میشد مجازات های تعیین کردند.
شماره شعارا در انتخابات ایالات متحده آمریکا چگونه است؟
آرا توسط هر ایالت و واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده به طور مستقیم شمارش می شود. بجز ایالت های نبراسکا و مین، سیستم برنده همه چیز را می گیرد اعمال می شود. یعنی اگر یک نامزد حتی با اختلاف کم پیروز شود، همه آرای الکترال آن ایالت را کسب می کند. برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یک نامزد نیاز به حداقل 270 رأی الکترال دارد. این امکان وجود دارد که نامزد پیروز شود بدون اینکه اکثریت رأی مردمی را به دست آورده باشد. برای مثال در سال 2000 جورج دبلیو بوش الکترال کالج را برد، در حالی که الگور رقیب دموکراتش 500,000 رأی بیشتر در سطح ملی داشت. همچنین در انتخابات 2016 دونالد ترامپ با وجود کسب 30,000,000 رأی کمتر از هیلاری کلینتون رئیس جمهور شد.
بیشتر از خبر
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. آیا نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بر وضعیت افغانستان تأثیر گذار خواهد بود؟ برگزاری این انتخابات توجه تمام کشورهای جهان را به خود جلب کرده، چون نتایج آن از یک جهت برای همه کشورها مهم است. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
در طی دو دهه اخیر این اولین بار است که در انتخابات آمریکا موضوع افغانستان بسیار کم رنگ است. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر برگزار می شود. حال این سوال دوباره اهمیت پیدا کرده که تا چه اندازه انتخابات ایالات متحده و حکومت پس از انتخابات این کشور برای افغانستان تحت کنترل طالبان اهمیت خواهد داشت. نام افغانستان در کمپین های انتخاباتی امسال آمریکا به این واقعیت محدود می شود که حزب جمهوری خواه حزب دموکرات حاکم را مسئول هرج و مرج در جریان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 می داند. اما مقامات دموکرات حزب جمهوری خواه را مسئول امضای توافقنامه دوحه در سال 2020 با طالبان می دانند که منجر به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان شد. بسیاری از تحلیلگران به این باورند که افغانستان دیگر در اولویت سیاست خارجی آمریکا قرار ندارد، زیرا به باور آنان توجه زیادی به درگیری‌های اوکراین و شرق میانه شده است. در این رابطه پروفسور محمد اسحاق اطمر از پانتون دیپلماسی فرهنگی برلین به رادیو آزادی گفت:
اوس وقتی دی امریکا دی راتلون که ولس مشر دی پارا
در حال حاضر اولویت های رئیس جمهور بعدی امریکا جنگ در اوکراین، وضعیت خاورمیانه و درگیری ایران و اسرائیل است. من فکر میکنم که موضوع افغانستان در حال حاضر جز اولویت های اصلی آنها نیست.
اوس وقت دی پارا دی دوی پا تاپ اولویتونه که نرازی.
علی احمد جلالی استاد پانتون دفاع ملی واشنگتن نیز معتقد است که افغانستان در انتخابات امسال آمریکا اهمیت چندانی نداشت. بنابراین فکر می‌کند که نتایج انتخابات چیزی را تغییر نخواهد داد.
سیاست خارجی در انتخابات امریکا زیاد مطرح نمی شود و بسیاری از مسائل داخلی در آن مهم است و به افغانستان اشاره نشده. به همین دلیل اگر هر کدام برنده شوند، فکر نمی کنم در بخش افغانستان کدام تغییر بزرگ بیاید، زیرا اکنون مهمترین مسئله در امریکا بحث رقابت بین قدرت‌های بزرگ است. برای مسائل کوچک سرمایه گذاری زیاد صورت نمی گیرد.
استاد زمان استانیزی از پوهنتون علوم سیاسی پوهنتون دولتی کالیفرنیا میگوید که افغانستان همچنان در حاشیه انتخابات آمریکا قرار دارد. آقای استانیزی پیش بینی میکند که افغانستان در سیاست‌های آینده ایالات متحده جای زیادی نخواهد داشت.
در سیاست خارجی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها تفاوت چندان وجود ندارد. به همین دلیل موضوع افغانستان همچنان در حاشیه مانده است. فکر میکنم فقط در این صورت مسئله افغانستان دوباره برای امریکایی ها مهم خواهد شد که مسئله اوکراین حل شود، چون مسئله اوکراین باعث شد امریکایی ها در نتیجه توافق دوحه افغانستان را ترک کنند. اما همانطور که میبینیم مسئله اوکراین طرف حل شدن روان نیست.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021، ماهیت روابط بین حکومت طالبان و ایالات متحده چندان روشن نیست. آمریکا از یک سو به افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک مالی می‌کند، اما از سوی دیگر بیش از 6 میلیارد دلار آمریکایی از دارایی‌های افغانستان را مسدود کرده است. با آنها همیشه از طالبان به دلیل نقض حقوق بشری به ویژه محدودیت‌های تحصیل و کار برای دختران و زنان انتقاد می‌کنند. آیا این سیاست آمریکا پس از پایان انتخابات نیز ادامه خواهد داشت؟ آقای استانیزی هشدار می‌دهد که اگر طالبان در سیاست‌های خود تجدید نظر نکنند، آینده ای افغانستان ممکن است چندان روشن نباشد.
سیاست داخلی افغانستان در انحصار مطلق طالبان است و متاسفانه قسمی که به نظر می رسد تا کنون کار صورت نگرفته، اما ممکن است وضعیت کنونی تا مدتها به این شکل باقی نماند. اگر طالبان از شرایط کنونی استفاده نکنند و ملت رجوع و به مردم تکیه نکنند، آن وقت کسان دیگر خواهند آمد و مردم را به طرف خود خواهند برد و علیه طالبان استفاده خواهند کرد. یعنی افغانستان روزهای امیدوار کننده زیادی در پیش ندارد.
مقامات طالبان در جریان امضای توافقنامه دوحه با ایالات متحده در فوریه 2020 توافق کرده بودند که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان منافع ایالات متحده و متحدانش را به خطر بیندازد. اما همانطور که ادعا می شود چندین سال است که بیش از 20 گروه تروریستی بین المللی از جمله القاعده و شاخه ولایت خراسان داعش همچنان در افغانستان فعالیت می کنند. آیا پس از انتخابات حکومت جدید امریکا علاقمند به سرکوب این گروه های تروریستی در افغانستان خواهد بود؟ رئیس جمهور جو بایدن پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آشکارا گفت ایالات متحده باز هم به سرکوب گروه‌های تروریستی در افغانستان ادامه خواهد داد. در این میان مقامات نظامی آمریکا از حملات هوایی یا به اصطلاح عملیات فرا افق یاد می‌کنند. جنرال پاتریک رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در ماه اسد امسال گفت گروه داعش می‌تواند دوباره در کشورهای مانند افغانستان رشد کند. از جنرال رایدر پرسیده شد که ایالات متحده در 3 سال گذشته پس از خروج از افغانستان شاخه خراسان داعش را تا چه اندازه زیر نظر داشته و در این زمینه چه اقداماتی انجام خواهد شد. او در پاسخ به این سوال گفت که اگر تهدید متوجه منافع آمریکا شود، اقدامات لازم را علیه آنان انجام خواهند داد. آیا این تهدید برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان مشکل ایجاد نخواهد کرد؟ در پاسخ این سوال آقای اتمر چنین میگوید:
دی افغانستان حالا دی امریکا پا سیاستونی که یو خاص زیل
وضعیت افغانستان در سیاست امریکا جایگاه ویژه دارد و این معنا که امریکایی ها همچنان در تعقیب گروه های هستند که گفته می شود در منطقه فعال هستند، مانند القاعده، داعش و گروه های دیگر. امریکا هم همواره در تلاش است تا این گروه ها را ردیابی کند. اگر خطر برای منافع امریکا در منطقه و جهان باشد، آنها را هدف قرار خواهند داد.
سیمکی یا پنالی که خطر پیخوی دیدوی مرکزونا و پنخکی.
اما آقای جلالی به این باور است که اگر هر حزب انتخابات امریکا را برنده شود، با کمک شرکای منطقه‌ای خود اجازه نخواهد داد که وضعیت به چنین مرحله حساس برسد.
هر کس که پیروز شود سعی میکند از طریق کشورهای ثالث مانند قطر و کشورهای دیگر از منافع خود در افغانستان محافظت کند تا چنین شرایطی در افغانستان ایجاد نشود که منافع ایالات متحده را به خطر اندازد.
منافع به خطر که واچی
با گفته این ناظران، اگرچه توجه آمریکا به افغانستان کاهش یافته، اما به این معنا نیست که آمریکایی ها در افغانستان و یا در کشورهای دیگر اجازه اقدامات علیه آمریکا را بدهند. در جولای 2022 ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در یک حمله هوایی آمریکا در کابل کشته شد. همچنین به اساس گزارش ها گاه و ناگاه گزارش های از گزمه های تیاره های بی سرنشین آمریکایی در مناطق مختلف افغانستان به گوش می رسد. در 3 سال گذشته سیاست آمریکا در قبال افغانستان همین قدر مختصر است، اما زمانی که در 21 جنوری رئیس جمهور جدید آمریکا برای مردم نخستین سخنرانی خود را ارائه کند، شاید روشن شود که آیا سیاست درازمدت جدید آمریکا در قبال افغانستان در حال تغییر است یا به همین شکل باقی خواهد ماند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
حالا می‌پردازیم به گزارش تازه ملل متحد. در این گزارش به مشکلات ناشی از محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در مؤسسات امدادرسانی داخلی و خارجی در افغانستان پرداخته شده بیایید بیشتر از سلطان محمد سربر بشنویم.
ملل متحد در این گزارش خود از چالش‌های تذکر می‌دهد که مؤسسه‌های امدادرسان افغانی و بین‌المللی در نتیجه محدودیت‌های طالبان بر زنان در عملیات خود به آن دچارند. این گزارش از سوی گروه کاری جنسیت در اقدامات بشری و گروه کاری دسترسی به کمک‌های بشری نشر شده است. این سروی مشکلات و چالش‌های را تحت پوشش قرار می‌دهد که بعد از منع کار زنان افغان در مؤسسات غیر دولتی در دسامبر سال 2022 که سپس این محدودیت در سال 2023 ادارات ملل متحد را نیز شامل شد و بعد از قانون اخیر امر بالمعروف طالبان به میان آمده است. 142 نهاد به شمول مؤسسات غیر حکومتی داخلی و بین المللی، جامعه مدنی و اداره های ملل متحد که کمک های اساسی بشری را تأمین می کنند با پاسخ در این سروه اشتراک کردند. گزارش می رساند که قانون جدید وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان برای زنانی که در امور بشری کار می کنند مشکلات خلق کرده است. گزارش می افزاید که زنان اکنون باید هنگام رفتن به کار محرم همراه داشته باشند و این محدودیت 23% مؤسسات را متاثر کرده و در برخی ولایت ها 22% زنان کارمند از رفتن به دفتر یا ساحه کار کاملا منع شدند. نتایج این سروی نشان می دهد که 34% پاسخ دهندگان از افزایش نگرانی و مشکلات امنیتی گفتند. گزارش می افزاید که محدودیت های طالبان موانع در بخش تفاهم و همکاری ایجاد کرده و 62% مؤسسات چون زنان به محل کار رفته نمی توانند و از راه دور کار می کنند در برقراری ارتباط با آنها دچار مشکل می شوند. گزارش می گوید که بیشترین مجوزهای کار برای زنان در بخش خدمات صحی داده شده. فوزیه کوفی، عضو سابق پارلمان جمهوری مخلوع افغانستان و حامی حقوق زنان، میگوید که محدودیت‌های طالبان بسیاری از زنان را که نان آور خانواده‌های خود بودند و در مؤسسات غیر دولتی کار می‌کردند از کسب رزق محروم کرد.
مخصوصا اون زنانی که نانآور خانواده خود، شوهر خود، پدر خود، برادر خود، مردان خانواده را در دوران جنگ از دست دادن، بیشترین قربانی را این زنان پرداخته روان هستند، به خاطر که اینا با فرزندانشان نانآور خانواده هستند یا اینا سواد ندارن کار کنن و اونایی هم که سواد دارن از کار محروم هستند.
خانم کوفی می افزاید که ملل متحد باید کمک‌های بشری را با سهمگیری زنان در توزیع آن وابسته می ساخت. در گزارش آمده که محدودیت‌های طالبان بر زنان در همه ولایت‌ها یکسان تطبیق نمی‌شوند، اما این محدودیت‌ها بیشتر در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، کابل و هرات و به خصوص در مناطق روستایی این ولایت‌ها پیگیری می‌شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. انتخابات امروز در ایالات متحده را لحظه به لحظه پوشش می دهیم. در وبسایت و فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید. سر ساعت 7 برمی گردم.